بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. در جمله دعای نسبت به وجود مقدس بقیت الله آمده است که حتی تسکنه اردک توعا و تمتعه فیها طویلا. ظاهراً اون چی که از ظواهر روایات مشهود است و از جنبه علم اخلاق هم مهمترین وصفی که وصف جامع انسان هست، مقام شریف عدالت است، به خصوص جایگاه شریف امامت که مسئله رهبری و وساطت فیض الهی را در مورد امت بر عهده دارد. لذا خود به خود واسطه فیض به یک تعبیری مقسم فیض هم هست. باید به هر یکی از موجودات عالم، چه این که باید به هر یکی از افراد انسان، اون چرا که حق او و حظ او از عالم و نظام هستیست باید به او اعطا کند. ولذا مهمترین شاکله صفات انسان کامل به خصوص وجود حضرت بقیت الله را عدالت تامه او تشکیل می دهد. اون هم به تعبیر شریف روایات که این مضمون در بسیاری از روایات آمده است که یملع الله بهی قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا، بعد از آنی که زمین پر ظلم و جور شده است، خدای متعال به وسیله این آقا و این بزرگوار زمین را پر قسط و عدل می کند. در مقام قسط و عدل یه وقتی انسان عدالت‌های متعارف ظاهری را، مثل اینکه حکومتی باید اموال عمومی مسلمین را برای جامعه به سویه مثلا تقسیم کند، به عدالت تقسیم کند، اینها درسته که در عدالت مهم هم هست، به چشم ظاهری مردم هم همین نحوه عدالت می آید، اما عدالتی که در این گونه روایات برای اون بزرگوار ملحوظ شد خیلی لطیفتر از این مقدار است. در حقیقت این عدالت برمی گردد به قابلیت و استعدادهای نهفته در کل موجودات، به خصوص افراد انسان. بنگهی این عدالت هم برمی گردد به اون کیفیت و اقتضای وجودی و ذاتی هر فردی از افراد انسان، که شاید این فرد خیال کند پیاده شدن عدالت این است که به او فلون حظ مادی برسد، اما تشخیص اون انسان کامل این است که به او حضور دیگر و بهره‌های دیگر روحانی اعطا شود. و به هر حال اونی که عالم به ذات ماست از ما هم عالم‌تر است، بهتر از ما میداند، او باید تشخیص بدهد که در مقام اجرای عدالت چه چیزی خواسته ذاتی ماست، همون را به ما اعطا کند. ولذا اگر استعدادهای در فردی به وفق اون چه که اقتضای ذاتی اوست بهش داده بشود، اون باعث می شود که هر شیئی در عالم در جایگاه خودش قرار می گیرد و شی هرگز از موطن خودش در حد چیز دیگر واقع نمی شه، تجاوزی به حد غیر خودش نمی کند. اون چرا که حد خود اوست و قابلیت اوست، همون را بهش اعطا بکنند که حق او ضایع نشه، نه بیش از اون مقدار بهش بدهن که ضایع میکند خود شخص فیض را ضایع میکند، نه کمتر از او بهش بدهن که حق او نباید هم در مقام کم دادن و در مقام تطفیف ضایع بشه، چون خدای متعال فرمود ویلون للمتففین. نمیشه که آدم به اندازه قابلیت 50 درجه از کسی به او فیض 40 درجه‌ای اعطا کند. این خودش هم یک نحوه تطفیف در معامله است. ولذا او میآید، خدا به واسطه او زمین را پر قسط و عدل میکند. معلوم است که این عدالت به یک معنا، چون پای این عدالت به میون میاد، باید مردم تو و رغبت به این عدالت هم پیدا بکنند. اگر مردم تو و رغبت به این عدالت نداشته باشند، همون جوری که مردم در زمان امیرالمؤمنین تو نداشتند، طاقت عدالت علی رو نداشتند، ولذا امیرالمؤمنین به بنبست رسید، حکومت او به بنبست خورد. چون به هر حال حکومت چیزی است که طرف حکومت مردمند. اگر در صدر اسلام در زمان رسول الله بیعت مطرح شد، بیعت نه به این معنا بود که مردم بیایند بر اساس بیعت انتخاب کنند. انتخاب ولی الله مال حق است، این حق خداست، حق خلق نیست، بلکه یک حقی است از خلق برگردن خدا که خدا برای مردم ولی انتخاب کند. درست است که انتخاب ولی الله بازم حق و ناس است، اما حقی است که مردم برگردن حق دارن، نه اینکه خودشون بیاین این حق رو احیا کنن. مردم برگردن خدا حق دارن که خدای متعال همین طوری که اینها رو خلق کرد، استعدادهای اونها رو هم میداند چقدر است. یک کسی رو باید برای اونها به عنوان خلیفه خودش جعل کند تا این خلیفه به اذن الهی اون چرا که استعداد مردم هست رو شکوفا کند. ولذا این حق یک درخت است برگردن باغبان. خود درخت نمیتواند بیاید در مقام تشریعی و علم فکری بگوید من چه مقدار نیازمند به آبم. خود او نمیتواند این رو بگوید. حق او برگردن باغبان ماهر آن است که باغبان اگر میداند او چه مقدار آب میخواهد، باید به همون مقدار بهش آب بدهد، وگرنه بیشتر بدهد ظلم است، کمتر هم بدهد ظلم است. ولذا بیعت به یک معنا به این برمیگردد که مردم بیان با اون چه که خدای متعال با اونها عهد بسته است به عهد الهی ملتزم بشن. چون مردم به خدا عهد بستن در عالم زر و الست که بار الها ما تو رو رب خودمون میدونیم، چه این که عالم زر بنابر روایات کثیره‌ای که امام امیرالمؤمنین در نهج مطرح کرد، مفسرین نهج البلاغه در ذیل اون گونه از جملات حضرت روایات عالم زر را هم پیش کشیدن در ذیل همین خطبه اول نهج، روایات فراوانی نقل شد که در عالم زر مردم هم تعهد توحیدی دارن، هم تعهد رسالت دارن، هم تعهد ولایت و امامت دارن. ولذا خدای متعال هم وقتی پیغمبر مبعوث کرد، مردم ملزمند بروند با او بیعت کنند. چرا؟ برای اینکه در الست مردم با خدا معاهده بستند که براشون حق متعال رسول بفرسته. خدا به عهد خودش وفا کرد، رسول فرستاد، شما هم پس به عهدتون وفا کنید، با این رسول برید بیعت کنید، برید با او دست بیعت بدید، یعنی ملتزم بشید که این رسول الهی اون چرا که از طرف حق متعال است برای شما ابلاغ کند، در شما پیاده کند، گوش به حرف او بدید، هرچه امر کرد اخذ کنید، اون چرا شما رو نهی کرد انجام ندهید. خلاصه به طور مطلق در تحت حاکمیت این حاکم الهی باشید. بیعت در حقیقت معناش اینه، بیعت یعنی بریم با اون تعهدی که از قبل بسته بودیم با اون تعهدمون عمل کنیم. ولذا خدای متعال می فرمود که اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به عهد من وفا بکنید، من هم به عهد شما وفا می کنم، یا من هم به عهدتون وفا کردم، شما به عهدم وفا کنید. ولذا بیعت میشه وفای به عهد، نه یعنی چیزی انتخابی. حالا ما امروز بر اساس ضرورت زمان غیبت یک بحث انتخابات رو مطرح کردیم. این انتخابات یک انتخابی است بر اساس ضرورت ثانویه، نه ضرورت اولیه، وگرنه ضرورت اولیه بشر نسبت به ولی الله و حاکم الهی حق انتخاب ندارد. بشر حقی برگردن خدا دارد که خدا برای او انتخاب کند، نه اینکه حق او این است که خودش انتخاب کند. ولذا این اشتباه در بین اهل سنت پیش آمد. میگن بعد از رسول الله تمام امت اجتماع کردند، اجماع کردند، که دیروز هم به عرض رسوندیم اولا اجماع 100% نبود، و ثانیم بله در مثل دعای ندبه ما هم آمده که یا رسول الله بعد از تو امت تو اجماع کردن که علی بشکنن، نه تنها علی رو بشکنن، حتی رحم او رو هم قطع کنن. یعنی امت اجتماع کردن بر قطع رحم علی. حالا خدا نخواست بحث دیگریست، از طرف اینها خواستشون این بود. پس تو و رغبت نبود. امام زمان همون وصف و سیره و صفت و اوصاف امیرالمؤمنین و خاتم انبیا رو دارد. در یک مقطعی واقعا مردم آمدن با تمام قوا آمدن در محضر خاتم انبیا، عرض کردن که آقا ما واقعا با تو و رغبت به تو میل داریم. ولذا پا گرفت 23 سال هم این تو و رغبت، به جز این که در درون یک عده‌ای توی ذاتشون اون تو نبود که بعدها ظاهر شد، اما به هر حال یک تو ظاهری هم که بود این میبینیم حاصل شد. بلازه یه مدینه فاضله‌ای تشکیل شد، مدینه الرسول در تاریخ معروف شد به مدینه فاضله انسانی. خب اون مسجد النبی او بود، اون نماز جماعتش بود، اون شبان روز حضور رسول الله بود، اون هم اون حجمه عموم انصار و مهاجرین بود به مسجد النبی، در محضر آقا بودن، ظهر حرف گوش می کردن، صبح حرف گوش می کردن، غروب حرف گوش می کردن، چقدر آیات بر اونها تلاوت شد، چقدر قاری قرآن شدن، چقدر به قرآن عمل کردن، چون عرب جاهلی بودن دیگه، عرب جاهلی که اصلا دیگه نه طهارتی نه نجاستی هیچ چیالیشون نبود، نه به اون صورت آب داشتن، نه نظافت ظاهری داشتن، به دخترها زنده به گور می کردن و شراب و قمار و عشرتکده ها و بزن و برقص ها و اینها دیگه اصلا غوغا بود در بین عرب جاهلی. تا پیغمبر تشریف فرما بشه و متحولشون کنه، تاریخ رو مطالعه بفرمایید، عرب جاهلی چه غوغا بود از جنبه فساد و بیچارگی. یک دفعه تحول پیدا کرد، آمدن اهل نظافت شدن، اهل بهداشت شدن، اهل تعقل شدن، اهل علم شدن. کسانی در بینشون پیدا شد مثل ابن عباس، حالا جایگاه امیرالمؤمنین که حساب دیگری داره، کسانی در بینشون پیدا شدن مثل ابوذر، سلمان، مقدادها، عمارها، یاسرها، سمیه‌ها. اینا هر کدام یه پارچه نور شدن. اینا قبلا چی بودن؟ بت و نمیدونم، تمام مکه همه بت آویزون بود تو درون مکه. و چه اشعار عشق و عاشقی میگفتن که اشعار عرب جاهلی را ملاحظه میفرمایید آیون طلبایی که در محضرشونیم، حالا سرور گرانقدرمون هست آیت الله دین پرور که استاد ماین، اینا میدونید که چی بود عرب جاهلی. یک دفعه عرب جاهلی با تو و رغبت آمدن خدمت جناب رسول الله. عده‌ای در مکه به حضرت ایمان آوردند و اسلام آوردند، بعد همین عده در تحت اشراف حضرت تو تمام سختی ها شکنجه ها تحمل کردند، دست از آقا نکشیدند، بعد به مدینه آمدن. مدینه هم تمام مردم تقریبا میشه گفت 100% به استقبال پیغمبر و تمام مهاجرینی که از مکه آمده بودن یا از مکه رفتن به حبشه، به یمن، به جای دیگر، به مصر برگشتن آمدن مدینه. انصار هم آمدن که اسمشون کم کم انصار گذاشته شد، اینا شدن انصار المهاجرین، یعنی کمک کننده های مهاجری که از مکه به همراه رسول الله آمده بودن به مدینه. انصار و مهاجر آنچنان با همدیگر یک دل شدن، شمشیرهاشون در محضر آقا، اموالشون، زندگیشون، تمام شؤون زندگیشون در خدمت آقا، با یک طوع و رغبتی آمدن به محضر مبارک حضرت. و حضرت هم 13 سال در مکه، یا 10 سال در مدینه وقوف فرمودن. یعنی واقعا حتی تسکنه فی المدینه و تمتعه مدتا مثلا 10 سنوات. 10 سال آقا اینجا چه لذت ها برد، 10 سال در اینجا اسکان پیدا کرد، در اینجا چقدر آیات قرآن نازل شد برای ساختن بشر. قرآن اگر جفر جامع هست، نصف او یا کمتر از نصف اگر در مکه نازل شد که خانه خدا در اونجا بود، اونجا محلی بود که 124 هزار پیغمبر اونجا رفتن، تمام اولیاء الله اونجا رفتن، تمام نماینده ها و خلفای انبیای سبق اونجا تشریف فرما شدن، اونجا یک مقداری از قرآن نازل شد. نوعاً هم دستوراتی که اون موقع در اونجا نازل شد همه دستورات کوتاه به صورت برنامه های عملی و دستورات احکام شرعی اینا نبود. اما مدینه الرسول با اینکه هیچ جایگاهی قبل از این در تاریخ نداشت، یک شهری بود از شهرهای حجاز، کسی اونجا نبود، جایگاهی نداشت، مردمش هم بت پرست بودن، کافر بودن، مشرک بودن، یهودی بودن، مجوسی بودن، نصارا بودن، گوناگون، اونم تازه بعضی ها شایدم لامذهب بودن، اصلا فراوان هم لامذهب بودن، دینی نداشتن. ناگهان یک تو و همدلی بین مهاجرین و انصار مدینه رو کرد محل اسکان خاتم الانبیا. حالا ببینید، چون حضرت بقیت الله وارث پیغمبر است، ما در زندگی جناب رسول الله چیزهایی میبینیم که این چیزها رو در زندگی حضرت بقیت الله هم همینجور یواش یواش مشاهده میکنیم. یک طوع و رغبتی در بین مردم ایجاد شد. مردم کافر، مردم نجس، مردم مشرک، مردمی که دختر زنده به گور میکردن، مردمی که فقط منطقشون شمشیر بود. اصلا عرب افتخارش به اینه که بهترین شمشیر رو هر کسی میتوانست برای خودش درست میکرد، بغلش هم شمشیر بود، هیچ کس بدون شمشیر حرکت نمیکرد. به محض اینکه یه بگوی نگوی یه چیزی پیش میامد، درجا شمشیر از نیام بیرون میامد، همدیگر رو میزدن میکشتن، اختلافات طایفگی، طایفه با طایفه درگیری، اوس و خزرج با همدیگر چقدر درگیری داشتن در مدینه، چقدر از همدیگر کشتن. یک دفعه صحنه شد متحول، یک ولی الله آمد، یک انسان کامل ختم الانبیا آمد، مردمم با تمام رغبت آمدن به محضر مبارکشون. یک دفعه برگشت مدینه کفرستان که اسمش مدینه نبود، چون انسان کامل نداشت، چون توش اخلاق نبود، انسانیت نبود، کمالی نداشت، این یک دفعه تبدیل شد به مدینه. مدینه هم شد مدینه فاضله، مدینه‌ای که هر کجاش رو نگاه میکنی فضیلت هست، در و دیوار او فضیلته. مردم کنار همدیگر جمع شدن، با هم نماز میخونن. اون جامعه ای که مردمش دورور امام جماعت منطقه خودشون جمع بشن، با نماز باشن، بعد برن بازارشون، برن کسبشون، در کسب و کارشون اون چه که در نماز جماعت، در احکام شرعی، در مسائل دینی، در مسائل اخلاقی و انسانی یاد گرفتن، اون رو پیاده کنن، اون جامعه میشه یه مدینه فاضله. مدینه فاضله به محوریت یک انسان الهی، یک انسان ملکوتی که اخبار از غیب دارد، به مردم میگوید که درونتون چه میخواهد، شما خواهان چه هستید، شما تشنه چه حقیقتید. شما نیامدید در همین مرتبه بدن بخورید و زندگی کنید، با هم اختلافات طایفگی بیاید افتخارهای طایفه رو به رخ دیگری بکشد. طایفه ما آن است که چند تا سرمایه‌دار داریم از شما بیشتر، طایفه ما اون است که چند تا دختر و زن داریم، دختران ما از شما زیباتر. از این افتخاراتی که طایفه ما، اون طایفه است که بیا بریم در قبرستان ببینیم که کدوم یکی از ماها بیشتر مردگان داریم. هر کسی مرده‌هاش بیشتر است، معلوم است یه طایفه بسیار بزرگی است، قوی است، که همینا اومد در بین ماها. بعد حالا یواش یواش بعضی از ماها طایفه‌ای شدیم، کسی از ما رفت، از خاندان بزرگ فلان فلانی رفت. اینا همه سیره عرب جاهلی بود، آمد در بین ماها هم پخش شد. فلانی رفت، اون رئیس بزرگ خاندان بزرگ فلان، اینا همون چیزی بود که عرب میگفت. یک دفعه طایفه رفت، قرآن آمد، فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ما با تقواترین شما در نزد ما ارزشمند است، کاری به رنگتون، کاری به قبیله و طایفه و شعب و اینها نداریم، ما درون رو مینگریم، ما جانتون رو میبینیم، ببینیم تقویت شدید یا نه، اینا ما کاری به طایفه نداریم. یک دفعه این مدینه شد مدینه فاضله. با چی بود؟ طوع و رغبت بود. مسجد النبی وقتی نماز جماعت برقرار میشد، اونچنان جمعیت منسجم و هجوم می آورد. حضرت فرمود که وقتی صف نماز جماعت رو تشکیل میدید، در یک صف زانوهاتون با هم مساوی، بعد کتفهاتون با هم دیگر بفشارید خودتون رو در هنگام نماز، که گویا اصلا جان میشید. گاهی مکه که تشریف میبرید میبینید وقتی صف نماز جماعت اون قسمت جلو فشرده که میشه، افراد همینجور کنهو دارن به زور وای میستن. همود اینجوری باشید، یه جوری باشید که به هم دیگر رغبت داشته باشید. توعتون این باشه که هم نسبت به رهبرتون علاقمند باشید، شدید العلاقه، هم نسبت به خودتون علاقمند باشید، با هم باشید. این باعث میشه که یک حجت الله دوست دارد تو بین این مردم باشه، لذت میبرد. لذت او تجمع مردم است، لذت او جماعت مردم است که با همدیگر جمعند. شما در یه خونه ای که زندگی میکنید، این خونه واقعا در صورتی مسکن شماست، سکونت شماست که تمام این خانه با هم همدل باشن، وگرنه این با او اختلاف، اون با این اختلاف، سر یک خورش دعوا بکنن، سر یک مال دنیا با هم دعوا بکنن که اونجا جای سکونت نیست، اونجا یه عذاب و نار جهنمی است که انسان میخواد از این عذاب در برود. که یکی از بطون ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار را بعضی از مفسرین معنا کردن که خدایا ما را از عذاب آتش در خانواده من، اگر میخواهد یک جهنمی باشد و توش آتشی است که توی دلهای یک خونه شعله‌ور است، این اونو بد داره، اون اینو بد داره، زن شوهر رو بد داره، شوهر زنش ازش بدش میاد، بچه‌ها همه از همدیگر فرارین و با هم انس و الفتی ندارن، این یک جهنم است، این یک آتش است، این که خانواده نیست، اینجا محل سکونت نیست، اینجا منزل نیست، اینجا آدم نزول نمی کند. اینجا به یک تعبیری نزول است، نزول که در آخر سوره مبارکه واقع آمدن که و نزول من حمیم، چه یعنی جایی که انسان در اونجا تنزل کند، اونجا فقط چرک‌های زشت و زشتی‌های بد پیدا بشه، اونجا آدم تنزل کنه، اونجا که جای نزول نیست، منزل نیست، محل سکونت نیست، مسکونی نیست، ساکن نیست، که معلوم میشه طوع قلبی مردم با همدیگر حساب دیگری داره. مردم اونقدر تو سر هم میزنن تا جایی که خسته میشن. بار الها یک نفر نیست که بیاد دلهامونو با هم جمع کنه، ما که خسته شدیم، خم او رو ببینم طاقت ندارم. توی نماز جماعت میاد میبینه این اونو نگاه میکنه طاقت نداره، اون اینو نگاه میکنه طاقت نداره، حوصله‌شون سر میاد. بعدم چه بسا یکی بره بگه آقای کاش اون نماز جماعت اصلا حرام بود که فلانی نمیومد توی نماز شرکت میکرد. این جور میشه. اونجایی که جمع نیست، تجمع نیست، جامعیت نیست، جماعت وجود ندارد، قلب‌ها از هم پراکنده‌اند، قلب‌ها نمی‌خواهند که در حدود خودشون باشند و نمی‌خواهند که اون چه استعداد اونهاست به درستی شکوفا بشه، تعدی می‌کند به حق دیگری. این جامعه یک جامعه طوع و رغبت دار نیست که امامی بیاید در اونجا اسکان بگیرد. چه اینکه بعد از جناب رسول الله از همون لحظه ارتحال حضرت تنازع شروع شد. قبل از او تنازع نبود اصلا. اصلا در هیچ جای تاریخ بین اصحاب حضرت تنازعی نبود. مهمترین نقطه تاریخیش که غدیر بود و زمان و روز معرفی ولایت امیرالمؤمنین بود و اولاد اون حضرت تا 11 فرزند او که غدیر در حقیقت معرفی 12 امام است، نه فقط امام امیرالمؤمنین، منتها چون بلافصلش علی بود و دست او را آقا گرفت و بلند کرد، غدیر علوی معروف شد، وگرنه غدیر غدیر علوی است، حسنی است، حسینی است تا غدیر حضرت مهدی صلوات الله علیه، اینا همه هست. منتها تمام این 11 بزرگوار در وجود مبارک علی جمع بودن که غدیر غدیر علوی شد. همون روز غدیر هم تنازع نبود، اونجا هم تنازع نبود. اونجا سران متنازعین بعدی، سران فتنه بعدی در اون روز بودن جزو کسانی که جلودار بودن، بخن بخن میکردن، بخن بخن لک یا علی اصبحت کذا و کذا، تو امروز روزگارت به یک سفیده تبدیل شد، به سفیده شبیه سفیده صبح، که صبح کردی یک روی حقیقتی به تو روی آورد که تو امروز برای تمام زنان و مردان مؤمن تو یک مبارک هستی، یک میمونی. اونجا هم میبینیم تنازع نبود، همچنان توع بود. حالا ولو این توع شاید در درونش جا گرفته نبود، اما به هر حال در مرتبه ظاهر که عالم طبیعتش بود توع بود. همه جمع شدن رفتن زیر اون خیمه‌ای که برای امیرالمؤمنین پیغمبر دستور داد، تک تک با او بیعت کردن. ولذا لحظه تنازع در محضر جناب رسول الله شروع شد. تا اون روزی که نزدیکی به رحلت پیغمبر بود هیچ تنازعی رو شما نمی‌بینید، کلن توع بود. 10 سال پیغمبر واقعا در مدینه اسکان یافت، سکونت داشت. مدینه الرسول مسکن پیغمبر بود، محل سکونت بود، یعنی واقعا آقا آرامش داشت، واقعا آرام بود. اگر ناآرامی بود از درون نبود، از دشمنان بیرونی بود. اون دشمنان بیرونی برای آدم با ناآرامی ها خیر می آورند. خیرش این بود که باب جهاد به روی مسلمان‌های مدینه باز شد، مردم مدینه اهل جهاد شدن. مردم مدینه‌ای که هیچ عزتی نداشتن، آبرویی نداشتن، الان بر اساس توع و رغبت شدن اهل جهاد، اونم جهاد پای رکاب خاتم انبیا، جهاد در پای رکاب کسی که اولین فرد نظام هستی هست در عالم امکان، که تمام انبیا عاشق اویند، اون محبوب تمام انبیا و تمام اولیای الهی است. مردم شدن جهادگر پای این رکاب. آ میدونید چه خیلی براشون آمده؟ اهل جهاد شدن، اهل شهادت شدن. اونایی که در محضر جناب رسول الله در بدر، در احد، در حنین، در جنگ‌های دیگر، در تبوک به شهادت رسیدن، خب شهید محضر خاتم انبیاین. کجا ببینید چی رشدی کردن مردم، این کجا و اون کجا. الان رشدی کرد میاد میدان جنگ، روزه میگیرد، دارد میجنگد، مجروح میشود، براش آب میبرن، به یک نهدی میخواهد به دیگری حواله بدهد و نخواهد بگوید من روزه هستم، من دارم روزه میگیرم، الان میخوام شهید بشم. آب میخواد براش ببره، میگه اون رفیق من، اون یکی بیشتر از من تشنه، پیش دومی میره، میگه با اون سومی، اون یکی از من بیشتر تشنه است. تنازعشون تنازع سبقت در خیرات است، چون اهل جهنم هم تنازع دارن، اما تنازعشون سبقت در خیراته. مثل اینکه وارد یه جلسه میشید 10 نفر 20 نفر، بعد میگن آقا یک داد و فریادی توی منزل بلنده، چه خبره؟ خبرش اینه که آیون دعوا دارن. چه دعوایی؟ این آقا میخواد به زور اون آقا رو بگه آقا شما بالاتر از من بشینید، اون میگه نه شما بالاترن. اینم دعواست، اما دعواش دعوای لذتمندیه. این دعوا دعوای تنازع نزایی به اون معنا نیست که همدیگر رو فشل کنن، بلکه میخوان همدیگر رو عزیزتر کنن. شد مدینه الرسول، قبلا دعواهای کشت و کشتار هم بود، امروز دعوا این است که در میدان جنگ آبی رو آوردن، میخوان به اینها بدهن، به جای اینکه این بگوید که بده من بخورم من تشنم، میگه نه آقا ببر اون رفیق من. رفیق میگه ببر پیش رفیق من. رفت پیش دهمی، دهمی گفت نه آقا همون اولیه از من تشنه تره، ماشاءالله چقدر رندم شدن، اهل ولایت بودن رندم شدن. نه آقا، اون اولی از من تشنه تره. رفت پیش اولی، دید اولی شهید شد، سریع آمد پیش دومی، برم به ایشون، دید اینم شهید شد. رفت پیش دومی، دید شهید شد. تا دهمی هر دهتا تو روزه بودن، هر دهتا هم شهید شد. شما این رو بگیرید، این رو مقایسه کنید با همین ده نفر قبل از اسلام، قبل از ورود پیغمبر به مدینه. این ده نفر کی بودن؟ اینا کسانی بودن قبلا بغلشون شمشیر بود، میخواستن همدیگر رو با شمشیر بکشن، کسی از نه حوصله همدیگر رو نداشت. اگه سلامی میکردن جواب سلامشون شمشیر بود. نمیتونستی بگی بالای چشمت ابروست، میزدن همدیگر را. یکی اوسی بود، یکی خزرجی، دعوای طایفگیشون سالیانی کشت و کشتار بود. امروز اوس و خزرج هر دوتا آمدن روزدار جنگ مثلا تبوکن. اینجا این میگه آقا آب رو ببر بده به اون، اون میگه آب رو ببده به این. این چیه؟ این اوسی مثلا، اون یکی چیه؟ اون خزرجیست. ببینید چی تحوله. اینجا پیغمبر لذت میبرد تو بین این مردم باشه. افسوس که تمام این لذت‌های خاتم انبیا را اون لحظه ارتحال این تبدیل شد به یک عذاب. دیگه تمام این لذت‌ها را از کام آقا بردن. یک دفعه تنازع شروع شد، توعها رفت. همین سعد ابن عباده، همین سعد ابی وقاص، همین طلحه و زبیر، همین عمر و ابوبکر و عثمان، همین هایی که با همدیگر دیروز آب هم دهن همدیگر رو میخوردن، الان سعد ابن عباده اومد گفت که مال ما، حکومت مال ماست. عمر و ابوبکر اینام چون از مدینه، از مکه با آقا اومده بودن، نه آقا ما از شما زودتر مسلمون شدیم، ما اومدیم با پیغمبر شما رو مسلمون کردیم، ما زجر مکه رو کشیدیم، ما سنگ و چوب اونجا رو خوردیم، ما با پیغمبر تو غار بودیم آمدیم، تو کی هستی؟ دیگه تو من شد، دیگه تو و من شد. تا حالا تو و رغبت بود، نه این تو بود و نه اون من، نه این من بود و نه اون تو. الان که توشون رفت، حالا تو و من شد، شما و ما شدیم. دوباره برگشتن به عرب جاهلیشون، مجددن طایفه بندی ها شروع شد. منتها این نحوه طایفه بندی بعد از انقلاب است، اون طایفه بندی قبل از انقلاب بود، این الان طایفه بندی بعد از انقلاب شد. حالا یکی شده انصار، یکی شده مهاجر. اینا گفتن حق ماست، اونا گفتن حق ماست. طایفه های دیگر کوچلوی هم بودن، اونا دیدن الان دعواها بین دو تا بزرگ خاندان، بزرگ طایفه است، دیگه الان جا برای ما نیست دیگه بریم اونجا بگیم آقا ما پس چی. حالا ببینیم که کدومشون موفق میشن، به دنبال هر کسی که موفق شدن ما اونوری میریم. مثل دروزی های فعلی لبنان، اونا اصلا طرحشون اینه که هر کسی ببینن اون طیف داره بالاتر میره، میرن طرف او. الان میبینن حزب الله قوی است، میرن در نوکر حزب الله. دو روز بعد اگه حزب الله خدای ناکرده زمین بخوره، یکی دیگر کافرستون بیاد بالا، میگه ما نوکر شماییم. اون روز مدینه هم همین حالات بود. تو وقتی رفت، میبینید مدینه تو رسول دیگه قرار شد محل سکونت علی باشه. علی متواری شد، امام حسن متواری شد، امام حسین متواری شد، تمام اهل بیت متواری شد. دیگه تو نبود، رغبت رفت. اهل بیت باز زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن، بسیار. 25 سال امیرالمؤمنین در زمان اونا زحمت کشید. بعد از او هم که حکومت رو به او با چه زوری سرنیزهی بر آقا تحمیل کردن، چون آقا اعمال امامتش رو میکند، اما این ظاهر در صورتی است که مردم با طوع و رغبت بخواهند، اگر نخواهند نمیشه. آمدن با آقا گفتن آقا ما واقعا تو رو میخواهیم. آقا یه 3-4 سالی هم بود، این 3-4 سال واقعا زحمت کشید که اون طوع زمان رسول الله رو برگردون. به اینها فرمود من اگر بر سر حکومت بیام به همون روشی که خاتم انبیا بود من به همون روش عمل میکنم و به اجتهاد خودم عمل میکنم، نه اینکه حرفای شما رو گوش کنم. اگر قبول دارید ما بیاییم. همه گفتن آقا ما همه سرباز توییم یا علی، سرباز جنباز توییم یا علی. آقا فرمود بسیار، پس بفرمایید بیعت کنید. بیعت شروع شد. عبدالله ابن عمر ما بیعت نمی‌کنیم. امیرالمؤمنین فرمود که باشه، ایشون بیعت نکرد، من خودم ملتزم نشستم، میدونم او اهل فتنه نمیشه، باشه نمیخواد. اون یکی گفت نه. سعد ابی وقاص گفت نه، پدر همین عمر سعد، ایشون هم نکرد. بعد طلحه و زبیر هم اولین بار اومدن کردن، یه حادثه پیش آمد توسط دیگران بر عثمان، اینا شدن مخالف علی. هر که آقا کرد اون طوع و رغبت مدینه تو رسول رو بهش برگرداند، این مدینه دوباره مدینه فاضله‌ای بشود. طوع رفت، چهار سال و نیم، قریب پنج سال علی رو خون به دل کردن. نتیجهش این شد که وقایع نهروان و جمل و صفین و امثال اینها پیش آمد. چه عزیزانی از آقا شهید شدن و چه کسانی که بیعت کرده بودن تو صف مخالفین رفتن. داستانهای تاریخیش سرسام‌آور است، دل انسان رو پاره می کند. وقایع و فضایع بعد از پیغمبر اکرم. امام حسن مجتبی آمد، عزت شیعه را، عزت همین هایی که با پدر او چه کردن، عزت اینها را حفظ کرد. این مردمی که به دست جناب امام حسن مجتبی عزیز شدند بر علیه معاویه، باز اومدن به آقا میگفتن یا مذل المؤمنین و معز الکافرین، ای کسی که مؤمنین رو تو ذلیل کردی و کفار رو تو عزیز کردی، او رو هم دل بخون کرد. با این حال وقتی او رفت، قضیه معاویه به موت منجر شد، به درک رفت. یزید آمد، یزید سگباز زنباز، هزار فساد او به صورت علنی شد حاکم این مردم. وقتی تو و رغبت به انسان کامل از دل مردم برود، نتیجه این دلها این است که لیاقت اولی و دومی و سومی و لیاقت پنجمی و ششمی و هفتمی و هشتمی و نهمی و دهمی و صدمی چی بنی عباس و بنی امیه رو پیدا کرد. قابلیتشون این، اینا قابل همین یزیدن، همین یزیدی که عرق بخوره علنن، همین یزیدی که با سگ بازی کنه علنن، با نجس به سر ببرد در بستر خواب و بیداری علنن، مردم میشن لایق این. وقتی لیاقت انسان کامل ندارن این. با این حال که ابن عباس ها آمدن به حسین ابن علی آقا پندت میکنیم، موعظه میکنیم، پند و موعظه کردن ثواب دارد، چه کسی از تو سزاوارتر که ما تو رو پندت کنیم؟ بابا نکن، کوفه نرو، ما با پدرت علی در کوفه بودیم، با برادرت امام حسن در کوفه بودیم، کوفه و حجاز و عراق چه بلاهایی به سر پدر تو، جد تو، برادر تو در آوردن، مادر تو. نرو آقا، بازم دلسوزانه آمد، ما میاییم. بازم آمد با اون همه تنگنای شدید، این دیگه فصل اخیر ائمه شد. یک قیامی کرد، قیام جانانه، اون قیامی که قیامش در اول تا آخر نظام هستی نمونه ندارد، قیام حسینی. یک قیامی کرد، قیام دلسوزانه، قیامی که واقعا دلش میخواست مردم برگردن به اون طوع و رغبت زمان خاتم انبیا. پدرشون نتوانست، برادرش نتوانست، بازم آقا آمد بلکه بتونه اون طوع و رغبت رو بیاره، هر جوری هست بتونیم اعمال کنیم، بالاخره مردم آگاه بشن. به یک تعداد اندک و قلیلی منجر شد نتیجه شد اون هیجانی که در دعای نطبه آمد که یا رسول الله امت تو جمع شدن برای قطع رحم امیر المؤمنین، جمع شدن تا حسین و رحم او رو قطع کنن، پسر او رو کشتن. وقتی علی اکبر به شهادت رسید نفرین کرد آقا عمر صدر رو بر اساس اذن ولایت تکوینیش، گفت عمر صدر تو رحم مرا قطع کردی، خدا رحم تو رو قطع کن، چه کردید شما؟ چی شد؟ وقتی تو و رغبت مردم نباشی میشه این. آمدن علی رو کشتن، امام حسن رو کشتن، امام حسین رو کشتن. این همه صحنه ها پیش آمد. ببینید نه امیرالمؤمنین سکونت کرد برای اینکه بر مردم حکومت کند، نه امام حسن ساکن شد، نه امام حسین ساکن شد، نه تا امام حسن عسکری علیه السلام هیچ کدوم ساکن نشد. اصلا هیچ کدوم اینها بین مردم بعد از رسول الله ساکن نشدن. الان یک آقا موند از این حجج 14 گانه که اگر این یکی هم کشته می شد زمین خالی از حجت می شد. خدا برای اینکه زمین خالی از حجت نشود و هزاران اسرار دیگر، این یکی رو فرمود پس از این منظر ظاهری چشم مردم شما به دید در نیام. او هم تشریف فرماست، قربونت بشیم آقا جان، شما علم احاطی به عالم دارید، همه جا در محضر شماست، شما شاهد علل اطلاقید آقا. نه خیر، هنوز در ما اون تو ایجاد نشده که این چشم بتونه تو رو زیارتت کنه. با تو سرمون بزنیم نمیدونیم چقدر باید بگیم آقا، و حقم دارید، حق شماست دیگه. امروز که نبود کسی بیاد باز مثل ابن عباس بگه آقا پدرهای تو رو ببین. آخه اون روز امام حسین و امام حسن و امام علی بود، امروز ایشون 11 تا معصوم قبل از او را خون به دلش کردن کشتن، اون مادر عزیز رو هم که اون جور به شهادت رسوندن در یک غمی فرو رفته است، غم گرفته است حضرت را. اینا منبع عاطفن. پدرش شهید شد، جد او امام هادی شهید شد، جد بالاتر او امام جواد، امام رضا، امام کاظم، تا اما آقا شبان روز همین جور برای اون جد عزیزش حسین ابن علی گریان است که براش می نالد. اون چنان غم او رو گرفته، هنوز ما نمیتونیم این غم رو از دل آقا در بیاریم. 1277 سال است آقا در غم فرو رفته است. غم او رو گرفت، زیارت ناحیه مقدسه او رو ملاحظه بفرمایید. حالا این که در پیشگاه الهی شبان روز در سجده است و در گریه است و در پیشگاه الهی می گرید و می نالد و زجه می زند، اون که چیزی. از این ور ما رو هم اداره می کند با خون به دل، اما هنوز نتونستیم تو و رغبتی در درونمون ایجاد کنیم نسبت به آقا، غم رو از دلهای او بزداییم، اون چنان او رو با خودمون خوشنود کنیم. آقا اگر جد تو در کربلا نیرو نداشت، کسی نداشت، یکه و تنها و مظلوم و بیکس بود، ریختن رو سر او، میگفتن حسین رو بکشید به بهشت بروید. ایده بین راه تازه رسیدن، وقتی آمدن کربلا دیدن آقا شهید شده است، به همدیگر میگفتن ما آمدیم تا حسین رو بکشیم که به بهشت بریم، چی شده؟ او که کشته شد، چه کنیم؟ رفتن پیش عمر سعد، یا عمر سعد ما که نرسیدیم، آقا رو کشتن که حسین کشته شده، ما با چجوری به بهشت بریم؟ بگوید که هر کسی بتونه بالاخره یه سنگ، یه کلوخ، یه چیزی بگیره همونجا روی جنازه او هم بیاندازدم، همین اندازم کافیه که اون چنان سنگ بارانش کردن، نیزه بارانش کردن، که زینب وقتی آمد در گودی قتلگاه ندید برادر را، با یه زبانی که برادر کجایی، کجا خوابیدی، این گلی گم کرده ام می جویم او را. اینو شاعر چه به ذوق در آورد، گلی گم کرده ام می جویم او را، دنبالش هم کجا پیدا کنم؟ یه وقتی دید زیر شمشیر شکسته ها و نیزه ها و سنگ و کلوخ ها یه صدایی می آید که خواهر بفرما ما اینجاییم، باید زینب بیاد این سنگ کلوخ ها رو کنار بزنه، یه بدنی در بیاره، اونم چه بدنی؟ بدنی که از تازون شده، معلوم صدا از سرم نیست، سر بریده شده بردن، صدا از یک حلقوم بریده لت پار شده کوبیده شده زیر سم اسب بست که زینب زینب میگوید. اون چنان صحنه وقیحانه است از دشمن که خاتم انبیا متمثل شد برای زینب کبرا. زینب خطاب کرد به جد بزرگوارش که یا رسول الله، شما گفتی حسین کشتی نجات است، بفرما ببین چجور این کشتی رو شکستن، در خونش غرق کردن، بعدم اونقدر این رو با شن مالیدن. عرض کرد یا رسول الله حاضا حسین مرملون به دما، این حسینیست که او را شن مالیش کردن، رمل مالیش کردن، با خونش با شن آمیختن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. بار الها به اسم عظیم اعظمت همه مریض هامون و شفاعت ها بفرما، کدورت ها و ناراحتی های قلبی ما را، جان ما را بار الها از ما دور بفرما، ما رو به وجود مقدس حضرت بقیت الله نزدیک بفرما، قلب مبارکش از همگان راضی بفرما، اموات و گذشتگانمون بر درجاتشون بیفزا، به نبی و آله و عجل اللهم فی فرجهم.